Wydaje się, że masz Medina. عید قدیر خم رو به همه شما تبریک میگم. حقیقتا فرصتهای خوبی رو خدای متعال و لطفش رو در اختیار ما گذاشته و از او تقاضا میکنیم که محبتش رو و محبت اولیایش رو در دلهای ما تقویت بکنه که رمز بندگی و اطاعت عمدتاً تو بحث محبت خوابیده. دعا میکنیم انشاءالله اون چه که تو دلهامون هست از محبت اینا رو خداوند تقویت بکنه و پر بشه وجودمون از این محبت. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. تو دعای هشتم صحبت میکردیم که امام یک سری اخلاقها و اعمال زشت و نام میبرن و پناه به خدا میبرن. منتها این اعمال و رفتار ناپسند اون درشتش رو بیان میکنن. کلمات امام خودش کاشف از این هست. یکی از نکاتی که در اینجا هست راجع به سنت الغفله پناه میبریم به خدا از اینکه خواب بخواد بر ما چیره بشه. منتها این خوابی که اینجا گفته میشه منظور خواب جسمی نیست. خواب جسمی که لازمه بدن ماست. سنه غفلت میگن. خواب غفلته. و این یک تشابه بین جسم و روحه. همطور که جسم گاهی بیداره گاهی بیدار نیست. تو بیداری جسم هوشیاره. وقتی بیدار نیست دو حالت داره. یه حالتش اینه که خواب رفته، یه حالتش هم اینه که بیهوش شده. بیهوشی درجه بالاتر از خواب رفتنه، دیرتر هم معالجه میشه. یعنی کسی که به خواب رفته صبح یه تکون دادن بیدارش میکنیم، اما وقتی بیهوش شده نه. وقتی هم که از دنیا رفته که دیگه هیچی، اون دیگه اصلا هرچی هم تکونش بدیم دیگه حرکت نمیکنه. وقت بحث خواب که میگیم یه لحظه هم داریم که بهش چرت میگن و تو عربی سنه گفته میشه. سنه اگر مقابل نوم قرار بگیره همینه. تو آیت الکرسی میگیم لا تأخذه سنتون ولا نوم. خدا رو نه چرت فرا میگیره نه خواب. چرت چیه؟ اینه که یه مقدار رفته مقدمات خواب رو داره سیر میکنه و هوشیاریش تقریبا ازش گرفته شده، چشمش دیگه بسته شده، ولیکن گوش او هنوز میشنوه. به تعبیر امام صادق علیه السلام ان حرک فی جنبه شیئان فهو یعلم یا فهو لا یعلم. ملاک بطلان وضو را ازت این میدونن. زراره از حضرت سوال میکنه که اگه چشممون گرم شده دیگه چشم بسته شده وضو باطله یا نه، حضرت میفرمان اگر تصور کن که یه چیزی کنار گوش او حرکت داده بشه صدای او رو میشنوه، این هنوز وضوی او ادامه داره. این معنیش نیست که حالا برید این کار رو بکنه دا، این تصوره، یعنی هم تو تصور کن که اگر چنین کاری انجام بشه میشنوه یا نمیشنوه، و اگر نمیشنوه یعنی هم چشمش دیگه نمیبینه و هم گوشش نمیشنوه، وقت دیگه وضوی او باطله. یه صورت هم صورت شکه، وقتی میگیم همینم من شک دارم، نمیدانم که اگر شیعی رو کنار گوش او حرکت میدادم، یه کنار گوش خودم یه کسی اگه این کارو میکرد آیا میشنیدم یا نمیشنیدم، میشه شک. اگر کسی شک داشت، باز امام صادق علیه السلام میفرمان لا تنقض الیقین به شک، فرمان اون یقین قبلی خودت رو که وضو داشتی رو با این شک لاحق از بین نبر، یعنی هنوز یقین سابق خودت رو ادامه بده و بگو هنوز من وضو دارم، ولو به درونت که مراجعه میکنی شک داری وضو هست یا نه، ولی کن این شک رو ازت میگن اعتنا نکن تا وقتی که یقین لاحق بیاید و یقین سابق رو از بین ببره. یعنی یقین قبلی این بود که من مطمئن بودم که وضو دارم، حالا مطمئنم که خواب رفتم. خب اگه دیگه یقین به خواب رفتنه، یقین لاحق میتونه یقین سابق رو از بین ببره. این مباحث جسمیه. روح انسان هم یه همچین اقسامی رو داره. بعضی هستن نسبت به دینشون هوشیارن، بیدارن، متوجهن، این حالت و عرفا اسمشو یقوه میگذارن. یقوه همون بیداریه، منتها اینجا بیداری روحی منظوره و قدم اول سیر انسان هم همین یقظه هست. چون اگه کسی بیدار نباشه هیچ وقت حرکت نمیکنه. از امکاناتی که خداوند در وجودش گذاشته استفاده نمیکنه. قدم اول بیداریه. خب این بیداری مقابلش چیه؟ چند حالت داره. کسی که بیدار نیست، حالا یا میگید سنه، یعنی تازه به چرت رفته، یه مقدار قوی تر میشه نوم، ما تو فارسی میگیم خواب قفلت، نه خواب جسمی، خواب قفلت، میگیم قفلت او رو گرفته اصلا حواسش نیست، میخوره میخوابه، شهوترانی میکنه، دنبال شغل خودشه، یه درآمدی هم داشته باشه و جسمش مریض میشه میره معالجه میکنه، یه مقدار هم میخوابه تفریح میکنه، همین زندگیش کلش همینه. خیلی ها هستن اینطوری که واقعا دین در حاشیه، حاشیه خیلی حاشیه باید بگیم، تو حاشیه زندگیش، تو متن نیست، خوابه و نمیدونه اصلا کجا اومده، چه وظیفه‌ای بر دوش او گذاشته شده، وظیفه سنگینی که داره اصلا توجه نداره. حالا بسیار از اینایی که میگن مسلمان هم هستن، نه اینکه بیرون از اسلام باشه، در حالی که مسلمانه خوابه. جوانی به من میگفت خیلی توهین به پدرشان میکردم که داشت حرف میزد، انواع توهین ها رو نثار پدرش میکرد. خیلی ناراحت بود از دست پدرش و حرفش هم همین بود که گفت پدرم ما رو یه حیوان حساب کرد، خوب به فکر جسممون بود، غذامون، جسممون، رخت خوابمون، درسمون، اینا رو خوب مواظب بود، اما یک کلمه راجع به خدا و دین یاد ما نداد. و من به سن تکلیف که رسیدم چون نمیدانستم، حالا متوجه شدم چند سال نماز قضا بر عهده منه، اینا کی مسئولشه؟ این گردن پدرش میانده. گفتم حالا اینطور هم نگو، این واقعیتش این نیست که داری همه رو گردن پدرت میاندازی، خودت عقل داشتی، به اندازه ای که کوتاهی کردی از استفاده عقلت خودت مسئولی، که نمیشه انسان هم تو در عقلشو ببنده بگه پدرم مثل این معتاده هستن تا بشکن. چرا معتاد شد؟ میگه امان از رفیق بد، همه رو میدازه کردن رفیقش، در حالی که خودشان مسئوله. اگه دیوانه باشم من، خیلی من که دیوانه هستم هیچی نمیفهمم، حالا رفیقم میاد ایشو برمیده میگه اینو بخور و میخوره، اما وقتی عقل دارم به اندازه که میفهمم مسئولیت دارم، چرا کردن دیگران میاندازم؟ اینا برمیگردد به حب نفس، که چون خودمون رو دوست داریم خیلی مایلیم که همه عیبه رو بندازیم رو دوش دیگران و خودمون رو مبرا بکنیم. قدوس، قدوس فقط خداست، او منزه از همه عیوبه. اما بدانیم ما خیلی عیب داریم، خیلی مشکل داریم، حالا هیچی نمیگیم، من دقل بدونیم اینا رو و خودمونو مبرای از عیب ندانیم که حرکت وقت نمی کنیم. خب مرحله اول گفتم چرت میزنه نسبت به مباحث دینی، اینه که چرت میزنن هنوز گوشش میشنوه با اندک حرکتی، یعنی تا صدا از آنو میشنوه هوشیار میشه، فوری میرد کارو رها میکنه میرد نماز. این چوت میزنه قبل ظهر، قبل مغرب چوت بود، این از آن برو بیدارش کرد و گوشش هم میشنید. اما یه دهی خوابن، خواب یعنی صدا از آن هم که همشو نمیشنوه، منظور خواب جسمی نیست، نه داره رانندگی میکنه، صدا اذان هم میشنوه اما هیچ عکس العملی نشون نمیده. مثلا ما آدم خوابیه که دیگه گوشش هم نمیشنوه، کنار گوشش هم هرچی تکون میدید نمیشنوه، این خوابه. آدم خواب ها یه مقدار بیشتر باید به شونش بزنید و صداش بزنید، بگید بیا بریم مسجد، کارت اشتباه، درست نیست، زندگی که اینا نیست. و گاهی باید بگید من سحر میام در منزل، اجازه میدی زنگ بزنم؟ یه اجازه ازش زودتر میگیری روز قبل و تلفن رو بهش میزنی، سحر بیدارش میکنید و میرید سراغش، بگید من میام در منزلتون، بیا بیرون با هم میریم مسجد و هم نماز میخونه هم تحقیقات میخونه. بخیر بعضی ها رو باید اینطور از خواب بیدارش بکنه، از خواب قفلت. اما بعضی ها هستن از خواب یه درجه جلوتر بیهوشه. بیهوشه اونه که وقتی هم بهش میگید من تلفن بهت میزنم بیام بریم مسجد، میگید نه برای چی بیام؟ این برای چی بیام سوال نمیکنه که شما جوابشو بدید، این دارد انکار میکنه که برای چی بیام، یعنی من دلیلی برای این کار ندارم. این خواب نیست، این بیهوشه. آدم بیهوشه باید بیفتید چونشو اونقدر تکون بدید. حالا اینجا منظور اینه که باید بشینید یکی دوتا سخنرانی برش بکنید، یک کتاب حرف باید برش بزنید. که میگه برای چی؟ من حدوداً میگم حدوداً 1000 مطلب این تو ذهنش نیست، خالیه. حدوداً میگم منطور در جسمی نه، ما جسمشو نگاه میکنید اطلاعی قیافه قشنگ هم برای خودش درست کرده، لباسشم اتو هم زده سو تمیز و. اما تو کلش کمبود داره، این 1000 نکته رو نمیدونه، که اگه اون نکات رو میدانست اصلا رفتارش عوض میشد. خب خیلی زحمت داره. فلسفه تشکیل این جلسه هم همینه که تو هر جلسه 40-50 مطلب گفته بشه، از این 40-50 بالاخره یه 7-10 داشت که تکراری معمولا، هم خب 30 جدیده. خب این 30 جدیدی که انسان یاد گرفت، شما تصور بکنید 1 بخواد حالا 50 جلسه 50-30 مطلب چی میشه؟ 1500 مطلب میشه. ما اینا رو بهش توجه نداریم، خیال میکنیم خیلی ساده است، اما نه، اتفاقا شخصیت انسان رو همین دین تشکیل میده، که چطور دین تا چه اندازه تو اعماق وجودش جا داره. تو خواستگاری از دختر یا دختر از پسر سوال میکنه، میگه با کدوم روحانی ارتباط داری؟ میگه نه ما اصلا کاری نداریم. اینجا تو اصفهان است، اما هنوز جا نیافتاده براش. یعنید استاد دانشگاه هم از حالا که میگن فکر نکنید بی سواده، نه، اشتباه تو همه رقم صنفی میاد. استاد دانشگاه هم هست، ارتباط با عالم نداره. وقت فکر میکنید این افکارش درسته؟ بدونید همین که ارتباط با عالم نداره، بدونید اگه بگم 10000 مطلب نمیدونه تعجب نکنه. یعنی تازه بده الفبای دین از اول شروع کنید براش، مثل بچه که میخواد راه بیفته تازه باید دستش رو بگیرید و یواش یواش. اما قیافش نیست، باورتون نمیشه، قیافش رو نگاه میکنید آدمیست، مدرک هم داره و تازه مردم هم بهش مراجعه میکنن، پول هم میگیرد از مردم ها، تو شغلش بالاخره شغل خوبی داره، درآمد زیادی هم داره، اما اطلاعاتش خیلی کمه، خیلی پایینه. من گاهی گفتم که مثلا بشیدیم کنار هم 40-50 سوال ازش بگارم که نتونه جواب بده. موقعی یکی از بستگان حالا یخته با فاصله ایشون استاد دانشگاه بود، مدتی بود از ما فاصله گرفته بود، رفته بود تهران ساکن شده بود یا تدریس میکرد تو دانشگاه. یه بار اومد پیش پدر ما، منم نشسته بودم، دم هر چی حرف میزنه غلط حرف میزنه، ای کاش صداشو ضبط کرده بودم، هر چی میگفت اشتباه میگفت. مثلا یک کلام شما اگه داشتم دقت میکردم، نه میخواد یکشون درست بگه، اصلا همینطور اشتباه رو اشتباه رو اشتباه رو اشتباه، تو 10-20 هر چی جمله میگم دم همه شو داره اشتباه میگه. این مال چیه؟ من تشبیه میکنم به یه مریضی که 20 است با پزشک ارتباط نداشته، حالا یه مرتبه گیر یه پزشک میفته، پزشک نگاه میکنه سر تا پاش میبینه مریضه، چششو نگاه میکنه میبینه عیب داره، گوشش میبینه عیب داره، سرشو نگاه میکنه، دستشو میبینه، ناخونشو حتی نگاه میکنه، اصلا دکتر تعجب میکنه معالجه از کجا شروع بکنه. سر تا پاش پر از بیماری شده به خاطر اینکه مریض بوده، پشت گوش انداخته، مراجعه نکرده و خیال کرده که نفس که میکشه این تمامه. حالا این بحث جسم برای تشبیه دارم میگم، بحثای روحی خیلی مهمتر از اینه. من از اینا زیاد دیدم، خیلی دیدم، بعضشون در حد سخنران هم هستن. حالا این اینش که جالبه که ارتباط با عالم نداره، تازه سخنرانی هم داره میکنه. سخنرانی نه تو رشته دانشگاهی خودش، داره سخنرانی تو مباحث دینی هم میکنه. و اگه بهتون بگم که چه اشتباهاتی برای قضیه یه بار برای ما اتفاق افتاد، خیلی مضحکه بود واقعا. استاد دانشگاهی سخنرانی کرده بود، وحیا کلن از بین برده بود، تعریف وحیا اشتباه کرده بود، بعد طبق تعریف که اشتباه کرده بود کل وحیا از بین برده بود و قرآن و نمیدونم خود پیغمبر همه اینا رو از انکار کرده بود. حتی آیه قرآن خونده بود، آیه قرآن خونده بود اشتباه ترجمه کرده. چرا؟ از اول هم اشتباه تعریف کرده، دیگه بر اساس این همه چی انکار میکنم، یه نه پیغمبر پیغمبر نیستن که، اونم مثل ما. بعد اینو به عنوان یه سخنرانی استثنایی که حالا افراد تازه به گوششون خورده بود، اینا برداشته بودن جزوش کرده بودن و تهران و جایی، و رسید تو اصفهان یه استادی اطلاع نداشت، بیخبر برداشته بود این جزوه یه اون آقا را آورده بود سر درس اینجا تو اصفهان تدریس بکنه. دانشجو اینجا تو روش ایستاده بودن، گفتن اینا چی میگه، اینا به قول ما مزخرف چیده که هیچ ارزش نداره، تازه اینا چیه میگه، گفت اینا جزوه فلانی است. خلاصه بینشون اختلاف افتاده بود و رفته بودن پیش رئیس دانشگاه، و رئیس دانشگاه ما رو قاضی قرار داد، گفت ببینیم فلانی از چی گفت، جزوه رو فرستن پیش ما. گفتن ببین جزوه چیه، نظرت چیه. من نگاه کردم خواستم حالا غلطگیری بکنم، دیدم نمیشه، همش غلطه. به فکر گفتم که درستاشو جدا بکنن، چون این نخود و لوبیا رو که پاک میکنن و اولش آشغالشو در میارن، اما به آخرش که میرسه به آشغال زیاد میشه دیگه نمیشه، چکار میکنن؟ به عکسش میشه، چند تا دونه نخود از مدن نخود رو دونه دونه بنده، چون همه چی آشغاله دیگه. این که دارم میگم میخواستم یعنی مبالغه نکنم، چون بعضی خیال میکنم ما زیاده روی میکنیم. میتونستم یه خط زبدر بکشم روش، میگم مثلا کلش اینا باطله، مثلا از نظر دینی، از نظر عقلی، حالا اونه که دین زیاد قبول ندارن، اصلا از نظر عقلی میخواستم که نه همه ششکال داره اینا. اما گفتم حالا این کار بخوام بکنم، اینا فکر میکنن که ما مثلا مطالعه نکردیم یا میخوایم افراط بکنیم. بعد من بخوام اشکالات شم گم، باید کل اینا را شد یه صد تا اشکال گرفتون شد به یه مقاله، دم اینم خیلی آبرو ریزیه. به ذهنم رسید برای اینکه آبروش رو یه مقدار حفظ بکنم، یه 20 تا ایرادای درشتشا یکی یکی بگم علامت بذارم، دیگه خودشون میفهمیدن که وقتی جای جای یک گفتار همش غلطه دیگه اصلا نمیشه اصلاحش کردیم. حالا یه برادر متدینی داشتیم، استاد دانشگاه با اون برادرش صحبت کردن، گفتن ایشون چرا همچینه، اطلاع هم داشون که گفت بله ایشون از این افکار خیلی داره، ایشون ارتباط با عالم نداشته، همینه دیگه، ناراحت بود از دست برادرش. حالا عرضم اینه، خیلی باید دقت بکنیم، یه وقت خواب ما رو نگیره، غافل نشیم، کم کم بیهوش میشیم، کم کم میمیریم. ای کسی مرد، مردن یعنی دیگه ختم الله علی قلوبهمه. حالا تو جسمش میگیم انا لله و انا الیه راجعون، رو میبریم دفنش میکنیم، اما تو مسائل روحی کسی اگه مرد، اونه که دیگه مهر زده شده به دلو. خیلی خطرناکه، این کسی مرده روحی شد و تعبیرای عجیبی داره تو نهج البلاغه، داره که اینا اموات احیا هستن، هم تو مرده های بین زندگانند و یه تعبیرای خاصی داریم. تو قرآن هم آمده تعبیرای اینطوری، تو قرآن هم تعبیر داره که شما نمیتوانی بشنوانی به کسی که کر است. به پیغمبر میگه انک لا تسمع الصم الدعاء، نمیتونی، یعنی بنابر جبر نیست، به زور میخوای بشنوه، نمیخواد بشنوه. این منظور نیست که گوشش کره، نه، گوشش سالمه. این منظوری نیست که عقلش هم کار نمیکنه، دیوانه است، نه خیر، قوه تشخیص هم توشه، عمدن زیر بار نمیره، هر چی براش میگید میگه میشنوه، دارم میگه قبول ندارم. و خیلی سخت میشه. من بعضی این منحرفین تو نظام رو دیدم که چون ارتباط ندارن با جلسات ها، مثلا یومنید یه حرفایی میزنه و یالا بگم چیا میگن، بعضشون رو میشنسید، نمیخوام مشخص بشه کیا رو میگن، بعضشون از معروفین هم هست، اما با یه کسانی سر و کار داشته اصلا اطلاع نداره. یه بار که یخ میشینه پهلوی یه شخصی، میدیم اونقدر حرف منحرف دارد میزنه که اصلا نمیدونه چیشو بگه و نتیجه هم نداره. حالا چی میخواد بهش بگی؟ امام سجاد علیه السلام پناه به خدا میبرند از این قفلت ها، از اون قفلتی که به خواب رفته، قفلتی که مرکبه، یعنی دو قفلت است. دو قفلت است یعنی چه؟ یعنی قافل از دین که هست، قافل از قفلتش هم هست. مثلا میاد از در مچه رد میشه، قافل که هست، اصلا قافل از قفلتش هم هست، اصلا نمیدونه که قافله، رضا نمیره مسجد، حواسش هم نیست. بعض اینا زیاد داریم ما. حالا مثال مسجد رو میزنم، شدگیش هم همش همینه، مثلا کتاب میبینه، قافل که هست دو گونه قفلت او رو گرفته، قافل از قفلتش هم هست. و اینه که دیگه معالجه رو سختش میکنه. تو جهل همیشه مرکب نیست، جهل گاهی بسیطه، یعنی انسان نادانه اما میدونه نادانه. میگن شک سه و چهار تو نماز باید چکار بکنم؟ میگه نمیدونم. وقتی میگه نمیدونم یعنی میدونم که نمیدونم، این معناش اینه. او چکار میکنه؟ میرد یا سوال میکنه یا رساله رو برم داره تلفن میزنه. اینا میگن جهل بسیط، دارد اقرار میکنه به ندانستن، خب میره سوال میکنه، کتاب میخونه. اما گاه وقتا هم جهل مرکبه، یعنی میگه میدانم که حکم اینه و اشتباه میگه. اگه گفت میدونم، این دیگه نمیره سوال بکنه. وقت وظیفه دیگرانه که واقعیت رو میدونن بهش تذکر بدن، بگن این علمی که شما دارین جهله، اینطور نیست. خیلی محترمانه یک توهینم بهش نکنن، میگن بیا حالا بریم سراغ کتاب، بالاخره نگاه میکنیم ببین این علمی که داری درسته، واقعیت داره یا نه. پس جهل گاهی بسیط گاهی مرکب، اون بسیط های زود معالجه میشه، مرکباش نه، دیگران باید دستشو بگیرن. اما قفلت همیشه مرکبه. ما قفلت بسیط نداریم که بگیم مثلا من قافلم و میدونم که قافلم، اصلا نداره. کسی بدونه قافله این میشه متذکر، دیگه قافل نیست. به تعبیر شیخ اعظم میفرمان اگر گفتی ایها القافل، اون نمیتونه بگه بله، همین که بگه آی قافل، اون فوری متذکر میشه. و دیگه اصلا نمیتونید به غافل، ایها الجاهل میتونیم خطاب بکنیم، یعنی چون جهل با گفتن ما جهل در نمیاد، ایها الغافل نه، این غفلته نداریم اینطوری، این مشکلش همینه. لذا حضرت تو این قسمت دعا از این غفلت به خدا پناه میبره. اگه خدا به دادمون برسه از این غفلت ها در بیاییم و مرتب باید هی دعا بکنیم، خدایا اون وقت که غافل میشین حواسمون نیست، تویی که نه سنه نه نوم تو رو فرا نمیگیره، تو مواظب من باش. تو مسجد الحرام شاید این سال پیش یه بار یک شب مسجد الحرام بودم، یه پیرزن یا دیدم جلو من چند ساعت نشسته بود، پسرش که پسرش هم پیر بود، شاید 60 سالش بود پسرش، این پسرش تو حالت احرام هم بود، رفته بود توافش انجام داده بود، خیلی خسته بود، بود خوابیده بود همچون کف مچار. وقتا این مادر پیر زن نشسته بود بالا سر این بچهش، همینطور دستش نمیذاشین از اینا بیدارش نمیگرد، فقط مازه بود کسی پاشا یک روی نگذه است، نه یه رو با یک ساعت و اینا تو چند ساعت. خیلی صحنه قشنگی بود، مهربانی مادر رو به فرزند قشنگ از نزدیک میدن، گفتم ببین خدای متعال چه میکنه، تو گفتم عجب مهربانی خدا تو این مدل مادر گذاشته، بعد سالها که این بچه ها رو بزرگ شده 60 سالش 70 سالش همچین نشسته موازه این بچه شده که یه کوچکترین اذیتی نشد، ها نمیخوابید این مادر که مبادا یک بخوابد این مثلا این کسی میاد پاش بخوره به پای این مثلا این کسی یک پاش روش نمیذاش که، همتون نشسته و مواظبت از این میکن. یه درس شد برای خودم، گفتم ببین خیلی وقت ما خوابیم حواسمونم نیست، اما خدای متعال که خلقمون کرده همینطور بالا سرمون حواسش جمع ما هست، گفتم عجب خدای خوبی داریم، فقط ما باید خودمونو بسپاریم، حالا نسپاریم من باز مواظبت میکنه دازمونه، اما بسپاریم دیگه. فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، توکل بکنیم به او، وقت اونجایی که غافلیم، غافل از غفلتمونم هستیم، حواسمونم نیست، راست راستی خوابیم، او بیداره، او نمیذاره ما ضرر بکنیم، وقت ما را راهنمایی میکنه، مثلا میریم توی جلسه بعد میفهم دست خودم هم نبود، یعنی تو نبود با هوشیاری خودم برم، نه هم تو تصادفی جور شد رفت، بعد میگم عجب عجب خدای قشنگی دارم، چون من راهنمایی کرد، راهنمایی میشم به یه کتاب خوب، به یه فیلم خوب، به یه چیزی که بالاخره زندگیم عوض میکنه، از اینا خیلی داری. جمله بعدی حضرت میفرمان که به خدا پناه میبرم از تعاطل کلفه، تعاطی از کلمه عطاست، منتها وقتی میاد به باب تفاعل گاهی معنای تظاهر توش میاد، یعنی چیزی که ظاهرش با باطنش دو چیزه، ظاهرش خوبه اما باطنش نه بده. لذا تعاطی رو تو لغت اینطور معنا میکنیم، به عهده گرفتن چیزی اونم به ناحق، یعنی بیجا بیجا یه کاری انسان به عهده میگیره، چون کاری که انسان به عهده میگیره گاهی بجاست گاهی بیجا، اون بیجاهاشو میگیم تعاطی، به دست گرفتن، اما به دست گرفتن لاینبغی، اونجایی که شایسته نیست، اینو داریم میگیم. و تعاطی رو بذاریدش کنار کلفت، یعنی زحمت. گاهی وقت انسان زحمت یه چیه به عهده میگیرد که خوبه، میارزه، پاش وایساده با زحمتش بگیرمه. خب اغلا هم تایید میکنند، یه ساختمان میخواد بسازه خیلی هم زحمت داره، خیلی خوبه این. یه لباس میخواد بدوزه خیلی هم زحمت داره، به عهده میگیره دوختن لباس رو، همه زحمتش هم به عهده میگیره. خانم گاهی غذایی میخواد بپزه خیلی زحمت داره، گاهی هم غذا هست نه کم زحمت. اون وقت که خیلی زحمت داره پاش ایستاده. این به عهده گرفتن، عهده دار شدن، نمیدونم دست به کار شدن، اینا گاهی با خودی است، گاهی بی خودی. اون وقت که زحمت ها بی خودی باشه، بی جا باشه، اینا میگن تعاطی کلفت. حالا تو زندگیمون ما از این تعاطی کلفت ها خیلی داریم، یعنی خودمون توی زحمت های بی جایی گاهی میاندازیم. من از زحمت های بی جا مثال وسواس رو میزنم، یه نمونش اینه که طرف یه مینید یک ساعت دو ساعت رفته مثلا میخواد یه قسل بکنه، خودش توی زحمت بی جایی انداخته. کم کم سرعت میکنه یه دستشویی میخواد بره، یه زحمت های بی جایی، لباسشو عوض میکنه، خودشو یه آب میکشه، حالا دیگه زمستان هم باشه سرد باشه هوا دیگه بدتر، اصلا خودشو مریض میکنه. این زحمت بی جاست، این چیزیه که خودش بر خودش اینا رو درست کرد. دین که اینا نگفته بود. و چیزای دیگه، حالا زحمت‌های بیجایی که ما خیلی داریم تو زندگی، گاهی تو زندگی خودمونه، گاهی تو زندگی دیگرانه می‌بینیم، گاهی مثلا خودمون تو زحمت می‌اندازیم می‌خوایم بین یه زن و شوهر رو اصلاح بکنیم، یه نمیشه. هر کار می‌کنیم نمیشه. یعنی اونا خودشونو تربیت نکردن. اگر 5 سال اینا خودشونو تربیت کرده بودن خیلی راحت اینا گروه خوناشون به هم میخورد، هم سنخ بودن، فکرشون اینقدر زاویه نداشت. اما چه بکنه، مشکل دیگه. وقتی خانم میگه شوهرم نماز نمیخواند، این افق فکری او فرق میکنه. فهم کنیم با این که حالا بگیم تنبلی میکنه، دنبال شغل نمیره، اونم درست نیست، اما اون ضرر دنیاییه. نماز نخونن ضرر آخرتیه، ضرر آخرتی نمیشه انسان ازش بگذاره. نشونش هم اینه که پروردگار ضرر دنیایی رو نمیگه جداشید از هم، میگه حالا یه مقدار توصیه میکنه، یه مقدار بعضی ها کمکش میکنن، اما نماز نخوندن رو نه، یا اصلاح یا جدا. یعنی این اصلا بی خود ما هم ازدواج کردن، از اول اشتباه کردن. متاسفانه تو جامعه هم زیاده، مگر تا تو جمعه عمومی که میگم یه اونم سرسده خیلی ها میرد بالا. تعجب میکنن، تقصیر با آخونده هم هست که اینا رو نمیگیم. بعد من فکرش کردم تا به حال گوش من این همه پس سخنرانی بودم، گوش من از یه سخن تاله اینه نشده. گفتم پس مقصر خود ما هستیم که نمیگیم نمیگیم نمیگیم، یه جا که میگیم یه امینیم یه جمع مثلا 1000 نفره 50 نفر میگن پس ما نمیتونیم زندگی بکنیم با شوهرمون، اون میگه با خانمون، میگه پس این که نماز نمیخونه. نه نمیشه دیگه، یا اصلاح که قدم اول اصلاحه، اما اگه اصلاح نشه میتونه ازش جدا بره. همون دینی که اجازه نمیده طلاق را اینجا را اجازه میده. خب معلومه خطر خیلی بزرگه، خطر سرطانه. ما تو سرطانو دکترها خوب میفهمن، اینا رو ما میگیم. اون سرطان از شوخت با این زندگی بکنه، این هم سرطانی میشه. یا باید اصلاح بشه خوب بشه یا نه. خلاصه این کلفت ها خودش رو تو زحمت انداخته، اطرافیش هم به زحمت انداخته. و از این کلفت های دنیایی داریم، کلفت های آخرتی مثل وسواس داریم، و منظور زحمت های بی جاست. اما زحمت به جام داریم و خیلی عالیه. مثلا تو جهاد عالی ترین تلاش ها رو میکنیم، بیشترین زحمت ها رو میکشیم، جانمونم تو خطره، اما خوشحالم هست. اون تعاطی کلفتونو بهش نمیگن، اون زحمت به جاست. اون روزه تابستان، روزه رو میگیریم ولو هم روزا طولانی است، هم هوا خیلی گرمه، هم استثنایی و یه شب حتی آبم نخوردیم، هم تو تشنگی شدید، اما خیلی راحت تحمل میکنیم، میریم جلو. خودمون تو زحمت میندازیم، اما این زحمت های بجا. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان هر نوع کاری برای من پیش آمد، من سخت‌ترینش رو انتخاب کردم. ما هم به عکس میگیم هر کاری برای پیش آمد ما آسان‌ترینش انتخاب کردیم. همیشه ما به فکر آسان‌تری هستیم، امام یا سخت‌ترینش انتخاب کرد. جمله بعدی ایثار الباطل علی الحق. به خدا پناه میبرم از اینکه باطل رو ترجیح بدم بر حق. ایثار ترجیح دادن رو میگن. لذا ایثار تو مال معناش اینه که من خودم نیاز دارم، دیگری هم نیاز داره، تو مقایسه بین این دو نیاز دیگر رو بر نیاز خودم مقدم میاندازم، اینو میگن ایثار. اما اگه خودم هیچی نیاز ندارم، سرریز نیازمو، یعنی نیاز خودم برطرف کردم، حالا مازادشو به دیگری میدم، اینو ایثار بهش نمیگن، اونو انفاق بهش میگن. ایثار ترجیح دادنه، و اون ترجیح وقتیه که خود من هم محتاجم، دیگری هم محتاجه، احتیاج او رو مقدم میاندازم. حالا تو این ایثار نکات خیلی زیبایی داره. گاهی وقتا میشه احتیاج من بیشترم هست، اما احتیاج اونو آخرش مقدم میاندازم. آیا ایثار درسته یا نه؟ ما دو تا آیه داریم تو قرآن تو انفاق ها. یه جا میفرمان لا تجعل یدک مقلولتن الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. نه دستتو به گردنت بینداز که هیچی انفاق نکنی، و نه دستو کاملا باز بکن، یعنی هر چی داری و بده به دیگران، این کارم نکن. چرا؟ دنبالش رمزشو میگه، بعد می نشینی خودتو ملامت میکنی، هایی دست و دست میزنی، میگی چرا من دادم به دیگری، خودم الان محتاجم. فتق ادم ملومن محصور. این یه آیه، آیه 29 سوره اسراء 17 قرآن. اما تو همین قرآن یه آیه داریم در سوره 8 که تمجید میکند از ایثار، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که نمونه از ایثارش تو سوره انسان اونجا اومده و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله. داستانشو میدونید وقتی که نون رو دادن به اون یتیم و یا اون مسکین و اسیر، دیگه چیزی برای خودشون نگذاشتن، 5 تا دونه نون بود، یکیشو ندادن به فقیر، 4 تاشو بین خودشون تقسیم، هر 5 تا رو دادن به فقیره. بعد تو خونه خودشون نشستن آب خوردن، روزه بودن موقع افطار فقط آب خوردن. روز دوم داره همینطور، یتیم اومد گفت من نیاز به یتیمه. حالا اینطور هم نبوده که نیاز به یه دونه نون داشته، این معلومه که نیاز به 5 تا داشته. و اهل بیت علیهم السلام با اینکه روز دوم بود که روزه گرفته بودن، با آب هم رفته بودن جلو، باز کل 5 تا نون رو دادن به او. تو سفره چیز دیگه هم نبود، یعنی خورش اینا نبود که بگی حالا نون و ماست می‌خواستن، می‌خواستن ماستشو بشینن خودشون بخورن یا آب گوشتی چیزی، هیچی نبود، فقط بنا بود نون جو بخورن و آب، این بود غذاش. نونم دادن به او. اینم میگن ایثار. خب سوال اینه که ما این آیه رو نگاه کنیم که ایثار کردن اهل بیت، قرآن هم برای تعریف میکنه، مذمت که نمیکنه. یا اون آیه 29 اسراء رو ببینیم که میگه این کار رو نکن، همه رو نده، ولی بعد خودت ملامت میکنه خود. این دو تا آیه رو کدومش رو بد عمل بکنه؟ این الان سخت است قضاوت بین این دو. من هم الان چند سالی چون صحبت گاهی میان سوال میکنن، ندیدم من محققین تا الان کسی این دو تا آیه رو کنار هم بذارد بخواد سوال ایجاد بکنه بعد بخواد جواب بده، لذا به شکل شاید میگم، یعنی تا الان این که دارم خدمتون میگم اینه، یعنی تنها جوابی که به ذهنم رسیده اینه که اون آیه 29 اسراء مال توده های مردمه، اون آیه 90 سوره انسان مال خواص جامعه است. یعنی وقتی ما داریم سخنرانی برای عموم مردم میکنیم، اجازه نداریم به مردم بحث ایثار رو تأکید کنیم، بهشون بگیم برید این کارو بکنید، نه، برای توده های مردم باید همون میانه حالی رو بگیم، که بگیم نه کل مالتو بده، نیمتونه دن بده. اما اون آیه مال اینه، توده های مردم میگیم نه کلشو بده نه هیچ، یه بخشو بده. چرا تودای مردم همونه که اگه کلشو بده فتق آدم معلوم من محصور، نشونش هم اینه که الان همین من و شما یه ضرور مثل بینمون را افتاده که میگه چراقی که به خونه رواز به بچه حرف زشتی که در آورده، این نتیجه همینه که دارم میگم. عوام مردم تحمل عیسی رو ندارن، بزن میگه چرا به مسجد کمک کردی؟ ما خودمون محتاج بودیم اینجا، رفتیم به مسجد دادی؟ خب این همینه. قرآن لذا به مردم نمیگه ایثار بکن، اما وقتی 14 معصوم علیهم السلام میخواد تعریف ازشون بکنه، دست گذاشته یه نکته ای که دست ما رو خوب بسته از پشت، میگه هیچ کس نمیتونه مثلشون انجام بده. اگه بگم چه کار میکردن این 3 روز و خصوصیاتش دیگه نمیدونم چی بگم. روز دوم اینا گرسنگیشون بیشتر شده بود، روز سوم شدیدتر شده بود دیگه. خب میدونی هرچه نیاز انسان شدیدتر بشه، انگیزش برای انفاق کردن کمتر میشه، چون نیاز خودشو بیشتر میبینه، لذا این نگاه میکنه طرف مقابل میبینه چقدر نیاز داره، دیگه خیلی نیاز داشته باشد برای یه کمی بهش میده. قرآن میگه به عکسش، میگه اتفاق روز سوم غیر مسلمان اومده بود و نون میخواست، روز 1 و 2 مسلمان بود، روز سوم اسیر اومد که اصلا مشرک بود، اصلا خدا رو قبول نداشت، این اومد در خونه اهل بیت گفت نون به هم بدید. دیگه ایناست که باورتون نمیشه، اما شده دیگه. فقط اینا رو بدونید که بعدم بگید الحمدلله که ما چنین رهبرانی داریم. مشرک اومده تقاضا میکنه، از خودشون میگذرن. حالا میخوان بهش بدن، بهش نمیگن که ما دو روز دیگه روزه بودیم، امروز هم سوم، اصلا نمیگن، چون گفتن بوی منت میده. اینم نمیگن، اصلا نمیگن ما روزه بودیم، نمیگن تو خونه ما دیگه چیز دیگه نداریم. همینه، اونم خبر نداره که این پنج تا نون آیا ده تا دیگه هم هست تو خونه یا نه. هیچ خبر نداره، اون که خبر نداره که، اون داره نونو میگه و میره. و اهل بیت هیچی نمیگن. حالا هیچی نمیگن، تازه انتظار تشکر هم ازش ندارن، میگن لا نورید و منکم جزا ولا شکر. اصلا میگن ما کمک به این نمیخوام بکنیم، که ما داریم با خدا معاوضه میکنیم. ایناست که وقتی کیفیت کار رو میبینید اصلا میگید این معجزه است. بعضی دنبال اینن که ماه چطوری دونست شده است. مهمتر از دونست شدن ماه این هوای نفسه که باید کله من برد بیرون و نمیره. اگه این هوا از این کله رفت بیرون، دیگه هیچی نفس من خواهش نکنه از من، تا بیاد تا اونجایی که حتی از من خواهش نکنه که یه تشکر این ازت بکنه دیگه، میگم نمیخوام تشکرم، نمیخوام بکنه. اون خدایی که دید از من تشکر میکنه، بس دیگه. خیلی سخته. ما نوک قله رو میگم که حداقل بدونیم خیلی عقبیم، خیلی دیگه باید راه بریم. و چرا نشستیم ساکت؟ نمیدانم، خیال میکنیم چیزی دیگه راه نیست. این کوسوفه را روزایی که میرفتیم بالا، این لایه لایه تا از این پایین دیدیم، میگفتیم و یخت دیگه میریم بالا، میرفتیم بالا میدیم او یه دامنه کوتی که بود دور اونم میرفتیم، تا خوب که میرفتیم بالا دیدیم نه یه دامنه دیگه داشت باز، تا اون نوک قلش که دیگه یه سنگ پهنی بود وقتی میرفتیم اونجا دیگه. حالا تو بحثای کمالات معنوی اینطوریه که گاهی فکر میکنیم دیگه رسیدیم، بعد که میریم جلو میریم خیلی دیگه فاصله داریم. کیم چیکار بکنیم؟ خدای دستمونو بگیر. با آبروی امیرالمومنین علیه السلام که امروز روز شادی مؤمنینه، شادی عالم ملکوته، خدایا دلمون رو به این کمالات شاد بکن. خب من حالا از ایثار صرف نظر میکنم، میایم جمله عبارت امام، ایثار باطل بر حقه. وقت ببینید این که گفتم دونه درشتا رو حضرت دارن پناه میبرن، اینا حضرت نمیگن خدایا به تو پناه میبرم از این که بخوام باطل رو عمل بکنم، چون ممکنه این کسی باطل رو داشته باشه اصلا حق رو نداشته باشه. حالا تو اروپا آمریکا خیلی هستن اصلا حق رو خبر نداره. این بده که عقلش رو به کار نینداخته، اما بدتر اونه که کسی شیعه رو میبینه حق رو فهمید بازم غیر شیعه رو ترجیح میده. اینم میگن ایثار باطل بر حق. این خیلی بده که حق رو داره میبینه، تو مجلس کنار عالم نشسته، شیعان نیست، خب سرش میشه دیگه، جلو صندلی هم کنار هم نشستن دیگه، چرا سرش نمیشه که سوال بکنه؟ ده ها بارم بهشون گفته شده، نه یه بار دو بار، علما بارها گفتن تو هر جلسه‌ای که ما میرین تو خبرگاه بهشون میگن، یکی دوتا گنید یا علما دلشون میسوزه برای اینا، میگه واقعا بدبخت عاقبتشو داره جهنمی میکنه. اما خب نمیاد، عمد دیگه. اینا میگن ایثار باطل بر حق، حق کنار دستشه زیر بار نمیره. من یه موقعی تعجب میکردم که شو این تو مباهله مسیحای نجران تا لب حق اومدن دا، چطور اینا حق رو نپذیرفت؟ وقتی تو مجلس دیدم قشنگ صحنه اونا تداعی شد برام، برام جا افتاد. چون مسیح نجان هم صاحب خودشون اومدن، کسی که مجبورشون نکرده اومدن مدینه، گفتن میخوام این پیغمبر همونه که تو انجیل گفته شده یا نه. خصوصیات پیغمبر همه رو دن با انجیل تطبیق میکنه. خب هر چی تو انجیل از پیغمبر گفته بود همه رو دن، یکی یکی قشنگ همش تو پیغمبر هست. خب دیگه پیغمبر شناختم، گفتن آقای خودشه. خب ایمان بیارید. شیطون نرزایش گفت اگه ما ایمان بیاریم ما بزرگ نجران هستیم، اگه ایمان بیاریم از بزرگی میافتیم دیگه. بریم به نجرانی ها چی بگیم؟ بگیم ما رفتیم مسلمون شدیم، اونا مسلمون میشن، همه مثل همیم، تازه از صفر، همه مثل همیم دیگه، کنار هم. الان ما کل گنده مسیحی هستیم، بقیه مسیحی زیدست ما هستن، ما یه اعتبار برای خودمون داریم. اینا نیست تو تاریخ ها، من اینا فهمیدم اینا، ولی قبلش سوال بود برام که اینا که خودشون اومده بودن تحقیق کرده بودن، با چرا ایمان نیورد؟ زور که نبود که بگیم با زور بود، وقتی زور از سرش برداشتن گفت نمیخوام ایمان بیارن، نه با اختیار خودشون من. حقم فهمید. فقط یه سوال براشون پیش اومد که سوره آل عمران نگاه کنید آیه 61-62، فقط اینا یه سوال به ذهنشون رسید که شما مسلمان حضرت عیسی رو بچه خدا نمیدونید، پس پدرش کیه؟ پیغمبر منتظر وحی شدن، آیه نازل شد ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. که حضرت عیسی که فرزند خدا نیست که، خدای متعال خالقه، اراده میکنه خلق میکنه. بعد فرمود مثل عیسی مثل حضرت آدمه. حضرت آدم وقتی میخواست آفریده بشه که نه پدر داشت نه مادر داشت. اما اینو ما نمیگیم فرزند خدا، که خدا خلقش کرد، مخلوق خداست. خب این جوابم گرفتن دیگه، بنا شد ایمان بیارن. گفتن نه. گفتن خب چیکار میخواید بکنه؟ خداشون گفتن مباهله میکنه. فردا اومدن سر موبایله زیرش زده، گفتن نه موبایل هم نمی کنی. خب چکار میکنی؟ مسلمون میشی؟ نه جزیه میدی. حاضر شدن جزیه بدن از زیر بار اسلام نرن، برگشن نجران، هر سال جزیه میدادن و مسلمون نشدن. تا کجا انسان؟ این هم میگن ایثار باطل بر حق، یعنی قشنگ حق رو دید اما بازم باطل رو ترجیح میده. الان من تو بحث ولایت فقیه خیلی ها رو دیدم، بعضی اصلا تو این وادیه نیستن، من فوش میده توهین میکنه، اونا که کارشو نداره. اما بعضی اصلا نه واقعا میاد دلیلشو از ما میخواد، دلیلشو خوب براش توضیح میدم. خوب که میگن، یکشون بود من داشت به ما نگاه میکرد، ما هم امیدوار شدیم گفتیم خوب دارت گوش میکنه. خب ما رو خسته کرد، شاید نیم ساعت براش خشن دلیلا رو گفتم، دلیل اینه اینه، نم داشت گوش میگرد. بعد آب صاف ریخت دست ما، گفت همه حرفات شنیدم، فهمیدم هم چی میگوی، بلدم نیستم جوابتو بدن، اما حرفات هم قبول. خیلی ساده اینطوری. من بهش گفتم شما فکر کنیم خیلی باور لجبازی بکنیم، بلکه بنده خدا من کسی نیستم که بدون با من لجبازی نمیتونی بکنیم، شما با عقلت دیگه لجبازی داریم. شما منو یه مرده حساب کن زیر خاک هیچ، حالا شما ببین جواب عقلت چی میدید، چون گفتی فهمیدن دیگه، برو منو دیگه زیر خاک حساب بکن. یه بارم با یه سنی بحث میکردم، اونم همین کار با ما میکرد، میذاشت تا دلیل براش می آوردم از کتاب خودشون، تا دلیل میگفتم میگفت نه من قبول ندارم. یه دو بار دیگه هم تکرار شد، دیدم این لجوزه میخواد با هم بکنه. تا وقتی گیر نیفتاده بود همراه ما میمد جلو، میگفت بله قبوله. تا گیر میفتاد که دیگه باید دست بر میداشت از فکر آیین خودش، میگفت نه من اینو قبول ندارم. بهش گفتم با من نمیخواد لجبازی بکنه. شما بین جواب چیه؟ منو فرض کن یه مرده. تا اینو گفتم ساکت شد دیگه. دیگه از بعدش که هر چی دلیل میآوردم هیچی نمیگفت. اینا میگن ایثار باطل بر خدا، نکنه انسان به اینجا برسه. من پدرای دیدم که به بچهش خیلی نصیحت دلسوزانه میکنه، نه یه بار دو بار، مبالغه نمیکنم اما بیش از 100 بار. نمیخوام افراد بکنم، نه واقعا از نظر عددی بیش از 100 بار به این بچه نصیحت کرده، چون بچهش دلسوزش دیگه، بچه هم میفهمه اما قبول نمیکنه. تا کسی به سرش نیاد متوجه نیست من چی میگم. و امام دست گذاشتن روی این دونه درشتا، میگن خدای به تو پناه میبرن که یک به اینجا من نیفتم که باطل رو بخوام بر حق ترجیح بدم. حق رو دارم میبینم، باطل هم میبینم و باطل رو ترجیح. جمله بعدی اصرار بر گناه و یکی هم کوچک شمردن معصیت. اینم حرف خیلی داره، من یه 10-15 تا نکترم تو فهرستش عرض میکنم. اصرار بر گناه چیه؟ قرآن در آیه 135 آل عمران داره ولم یسروا علی ما فعلوا، همین یه آیم هست اصرار بر گناه رو دست روش گذاشته. یه عده اصلا اصرار دارن. خب اصرار چیه؟ روایت دارد اصرار اینه، ذیل همین آیه 135 از امام باقر علیه السلام این روایت فرمودن الاصرار ان یذنب العبد ولا یستغفر ولا یحدث نفسه به توبه فذالک الاصرار. فهمدن اصرار بر گناه اینه که شخص گناه میکنه، به دنبال گناه کردنش استغفار نمیکنه، تو فکرش هم تصمیم بر توبه کردن نیست. اینو گفتن اصرار بر گناه. ما اصطلاح میگیم کفی کار رو دارن میان، کفی اصرار اینه. والا اصرار مرحله بالاترش هم هست، بالاترش اینه که به زور میخواد گناه بکنه، که نمونه او زنای به عنفه که اصلا طرف مقابل داره مقاومت کنه، این به زور میخواد گناه بکنه، اونم اصراره، اونو دیگه حد اعلای اصرار اونه. یا اسلحه رو میذاره میره تو بانک، اصرار بر گناه هم یکشه، با زور بایتون میگه دستا بالا میرد پولا رو برداده میره. نه، کفی اصرار اینه، اون حد اقلش. گناه که کرده بعد نه توبه کرده و نه تو فکرش هم اینه که حالا میرم توبه میکنم، اصلا تو فکرش هم نیست. یعنی مرحله دوم گناه هنو براش پیش نیمده، اما همین که مرحله اول توبه نکرده به فکر توبه هم نیست، امام باقر علیه السلام یعنی اصرار بر گناه داره. یعنی همون کسیه که اگه زمین دور فراهم بشه گناه خواهد کرد، اما هنوز نیست، شرایط فراهم نشده. همچنین روایت داره که اگر انسان گناه صغیره رو انجام داد و اصرار بر او داشت، این اصرار دیگه معنی اینه که تکرار میکنه، گناه صغیره است، اما اگر اصرار بر صغیره داشت اسم این گناه دیگه صغیره نگذارید. صغیره مال وقتی که یه بار انجام داد، اما اگه تکرار شد لا صغیرت مع الاصرار ولا کبیرت مع الاستغفار، مقابلش هم گناه کبیره اگه استغفار بهش بچسبه کبیره دیگه نیست، اونم پاک میشه. اما تو صغیرش فرمود اگه اصرار بود دیگه اینو صغیره بهش ندونید. همچنین فرمود اعظم الذنوب عند الله، همین یعنی بالاترین گناهان نزد خدا همون گناهی است که ذنبون اثر علیه عامله، این بدترین گناه همین اصراره. لذا حضرت تو این قسمت دعا نمیگن خدای به تو پناه میبرم از گناه، میگن به تو پناه میبرم از اصرار بر گناه. گفتم دونه درشته را حضرت دارن پناه به خدا میبرن و الا از خود گناهش هم همینه. من دونه درشته گناه هم عرض بکنم، الابتهاج و به ذنب، اینا روایت داره، یعنی انسان گناه کرده خوشحالم هست، خوشحال است که زمینه فراهم شد آب به خوبی تونست گناه رو بکنه. روایت دارد این خوشحالی به گناه از بزرگترین گناهانه. علت شمله که این که خوشحاله این به فکر توبه نیست. یکی هم فرمود الامن من مکر الله، این که میگه نه خدا کاری با ما ندارد، نه میتوند ما رو گرفتار میکنه و نه اصلا در خودشو احساس امنیت میکنه، میگه خدا ما رو مؤاخذه نخواهد کرد. این از گناهان درشته، چون این از چیز که خودسازی انسان از بین میبره. یکم مایوس بودن از رحمت الهی، آیا یخمینید صدها بار گناه کرده میگه دیگه خدا ما رو نخواهد بخش، دیگه اصلا تو احیا نمیره توبه بکنه. وقتی هم بشونگه میگه من دیگه میدونم دیگه خدا من رو نیمبخش. این که میگه خدا من رو نیمبخشه این گناه شدیدتر از اون گناهش. هیچ وقت ما تو هیچ حالی نباید این حرف رو بزنیم و این معناش این نیست که جرأت به گناه داشته باشیم. قتل مؤمن از گناهان درشته، قذف از گناهان درشته. قذف یعنی نسبت ناروا من به یک کسی بدم، و اینا خیلی باید مواظب باشیم. گاهی من دیدم بعضیا دلیل ندارن اما یه قرائن و شواهد از این نسبت میده که فلانی گناه کرده، اینو بهش قذف میگن، از گناه درشت هم هست و حتی تازیانه هم داره، 80 تا تازیانه داره به کسی. فرار از جهاد فی سبیل الله از گناه درشته. التعرب بعد الهجره از گناه درشته، یعنی هجرت کند بره توی شهر کفر و اونجا نتوند به دستورات اسلام عمل بکنه، اونجا کافر بشه، از گناه درشته. اصلا حرام است هجرت بکند اونجا، نباید میرفت. که متاسفانه الان خیلی دچار این نکته هستن، همطور راحت میرن به بهانه تفریح، به بعضیا به بهانه درس، حالا درس اینجا هم هست استاد ول کرده رفته خارج، بعد دینش از دست میده برمیگرده ببینیم نه نماز میخونه نه روزه میگیره. چی گفت بری اونجا؟ اصلا فکرش عوض شده. من مورد داشتم اصلا از همه چی فاصله گرفته بود، یعنی دیگه نه خدا قبول داشت، نه پیغمبر، نه قرآن، هیچ. یه زن خارجی هم گرفته بود که خب دیگه ثابت کنه من دیگه مسلمان نیستم. یکشون اومد بود پیش ما، حالا بعد که گرفتار شده بود اومد بود پیش ما و تو صحبت رو میگم من مسلمان زاده هستم. گفتم چی میگی؟ مسلمان زاده میفهمی یعنی چی داری میگی؟ بعد فهمدم میفهمه عمدن میگو، میگو من مسلمان نیستم، وقتی میگو مسلمان زاده هستم. گفتم واقعا نفهمی همینه دیگه، عوضی که از من سوال کنه دلیل اسلام چیه، من شما از من سوال بکندم اصلا آمادگی نداره. اما اون یکیشون که اومده بود اونم تو خواب بهش گفته بودن. من احساس کردم پدرش خیلی گریه کرده بود در خانه خدا و پدر مادرش سوخته بودن و همچی توفیقی پیدا نمی کرد. تو خواب یه گفت منادی من گفت برو پیش مهدوی. گفت خواب اولی که دیدم بازم اعتنا نکردم. چند شب بعد دور خواب دیدم. تو خواب دوم منزل ما رو گفت نشونی منزلتون رو به من دادن. که تا حالا نیمده بودم خونه شما، اما حتی پیچ کوچه نزدیک خونه گفت این پیچ کوچه هم تو خواب هم تو منو آوردن اینجا گفتن بیا اینجا با این فلانی صحبت کن. وقت اومدش به شما و بلده یه مدار با هم صحبت کن. خیلی بده این تعرب بعد الهجره. اکل مال یتیم ظلمن، خوردن ربا بعد البینه، یعنی بعد از که واضح شد این رباست و جنگ با خداست بازم عمدن میخوره. شرک، حقوق والدین، اینا از گناه درشته، اما همه اینا یه طرف اصرار بر گناه ببینید درشتر از ایناست. یعنی همه اینا خیلی بزرگه. امام سجاد علیه السلام میگن خدا به تو پناه برم که یکی از این گناهان رو اصرار برش بخوام بکنن. حالا یه انسان آلوده شد به یکی از این گناهان درشت هم بعد زود بر میگرده، اما خطر بالاتر اصراره. استصغار معصیت، به تو پناه میبرم خدایا از این که معصیت رو صغیر بشمارن. این هم یکی از گناهان دیگه است. امام صادق علیه السلام فرمودن اتقوا المحقرات من الذنوب فانها لا تغفر. گفتن از این گناهان کوچک بترسید که اینا بخشیده نمیشه. راوی پرسید که دیگه گناه ریزه چیه؟ فهمدن گناه ریز اینه الرجل یذنب فیقول طوبا لی لو لم یکن لی غیر ذلک. گفتن گناه کوچیک اینه، شخص گناه میکنه بعد میگه وضع من خیلی خوب است، خوش به سعادت من، اگه غیر این گناه دیگه من هیچ گناه دیگه نداشته باشم. یعنی این که هیچی، اگه گناه دیگه نداشته باشم من وضعم خوبه. حضرت فرمان این گناهی است که بخشیده نمیشه. که دارا تو میگی خوش به حالته، تازه داری شادی میکنی. لذا روایت دارد که شیطان به محقرات ذنوب راضیه. چرا؟ گناه کبیره رو میدونه شخص چون خیلی ناراحته زود میره توبه میکنه، جبران میکنه. لذا شیطان زیاد تو اونا اصراری نداره چون پس ما بر نمیاد، اما تو محقرات ذنوب میاد میگه وای کاری نکردی که نیست. وقت داستان پیامبر رو شنیدید که گفتن گوسفند بخواستن ذبح بکنن اینا، بعد برای آتیش گفتن هر کسی بره چوب بیاره. گفتن یا رسول تو این بیابون که چوب نیست. گفتن حالا برید هر کسی. رفتن هر کسی نگاه میکرد تو بیابون دونه دونه شاخهای چوب کوچیکه اینا رو جمع کرد همچنین رو هم ریختن. خیلی شد پیامبر فوری یه نصیحت کردن، گفتن گناه کوچک اینطوری زیاد میشه. تو بیابون رو نگاه میکنیم اینه هیچ خبری نیست. تو صحیفه اعمال هم همینه، اگه انسان فکر کرد هیچی نیست و توبه نمیکنه. اینه که فرمود ان ابلیس رضی منکم بالمحقرات. پیامبر فرمودن نگاه به کوچکی گناه نکنید، نگاه کنید کدوم خدا را معصیتش کردید. اگه نگاه به خدا کردید همه گناهانتون بزرگ میشه. تو فارسی میگیم قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شد. تو روایت هم امام هفتم فرمودن گناهان کم رو کم نشمارید فان قلیل الذنوب تجتمع حتی تکون کثیرا. گفتن اینا جمع میشه زیاد میشه. و امام هشتم نکته دیگری رو بیان کردن، گفتن سقائر طرق به کبائره و مواظب باشید. اگر اینا رو کوچیک شمردید و گفته بود اون تخمار دوزه کنگر شطور محمی دوزه اینه. پس گناه صغیر از دو جهت ایراد داره، یکی این که این صغیره ها جمع که میشه زیاد میشه، دوم که امام رضا علیه السلام میفرمان این صغیره را اگر اهمیتش ندادید شما رو به گناه بزرگ جرأت میده، کم کم میگه گناه بزرگ هم میشه در انجام داد دیگه، همین اندازه کافیه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.